بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش بر قدرت اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا تاکید کرد. جان مک‌کین گفت در صورتی که رئیس جمهور آمریکا شود شمار سربازان در افغانستان را افزایش می‌دهد. و نوار ویدیویی بازجویی از یک زندانی افغان در گوانتانامو منتشر شد. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران و آنچه می‌شنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ یعنی جایی که ما هستیم پخش می شود. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل. امروز که نخستین لحظات آن را پیش رو داریم، چهارشنبه 26 تیر ماه سال 1387 خورشیدی است، برابر با 16 ژوئیه 2008 میلادی. در نخستین صفحه این مجله نیمه شب توجهتان را جلب می کنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با مریم منظوری.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا کنگره این کشور را ترغیب کرد که به ثبات بازارهای مسکن و سرمایه در این کشور کمک کند. آقای بوش خواستار آن شد که نمایندگان کنگره هر چه زودتر قانونی را به مورد اجرا بگذارند که دو شرکت عظیم وام مسکن در این کشور را از ورشکستگی خارج کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین خواستار آن شد که کنگره ممنوعیت حفاری منابع نفت و گاز در قلمرو آبی آمریکا را لغو کند. آقای بوش روز دوشنبه منع ریاست جمهوری برای چنین حفاری‌هایی را لغو کرد. این در حالی است که جورج بوش با اظهار اطمینان از آینده اقتصاد آمریکا گفت این کشور به رغم مشکلات موجود قوی تر از هر زمان دیگری خواهد بود.
Bottom line is this, we're going through a tough time. But our economy is continuing growing, consumers are spending, businesses are investing, exports continue increasing and American productivity remains strong.
رئیس جمهور آمریکا این سخنان را همزمان با بحران و نگرانی‌های موجود بر سر سیستم بانکی ایالات متحده ایراد کرد. باراک اوباما کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا ساعتی پیش مواضع خود را در سیاست خارجی برشمرد. سخنرانی آقای اوباما در واشنگتن یک روز پس از آن ایراد شد که او وعده داد تا اواسط سال 2010 دو سال دیگر بخش اعظم نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کند. جان مک‌کین کاندیدای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه طی سخنرانی درباره مواضع سیاست خارجی خود گفت تلاش می‌کند اسامه بن لادن رهبر القاعده را بازداشت کند و به عدالت تحویل دهد. آقای مک‌کین که در ایالت نیومکزیکو سخنرانی می‌کرد افزود استراتژی افزایش سربازان باید در افغانستان نیز اجرا شود.
I know how to win wars. If I'm elected president, I'll turn around the war in Afghanistan, just as we have turned around the war in Iraq, with a comprehensive strategy for victory. I know how to do that.
اظهارات آقای مک‌کین دقایقی پس از سخنرانی باراک اوباما رقیب انتخاباتی او از حزب دموکرات ایراد شد. نوار ویدئویی مربوط به بازجویی از یک زندانی بازداشتگاه گوانتانامو برای اولین بار منتشر شد. این ویدئو را وکیلان عمر خضر، یک مظنون به تروریسم، منتشر کردند که صحنه‌هایی از بازجویی این جوان افغان را در بازداشتگاه گوانتاناموی کوبا نشان می‌دهد. این فیلم 10 دقیقه‌ای مخفیانه و از طریق کانال کولر ضبط شده است. عمر خضر که شهروند کاناداست، متهم به قتل یک سرباز آمریکایی در افغانستان است و در سال 2002 در افغانستان بازداشت شده است. در نوار ویدئویی تازه منتشر شده، عمر خضر که در آن زمان 16 ساله بود، در حال شیون وزاری است و در جایی به بازجوهای خود میگوید در بازداشتگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان شکنجه شده است. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه در سخنان خود به کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا اظهار امیدواری کرد که اتحادیه اروپا بتواند با اوکراین به توافق دست یابد. این اولین بار است که فرانسه رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا رسما تایید می‌کند که روابط کیف با این اتحادیه در نهایت به سوی عضویت این کشور در اتحادیه اروپا پیش می‌رود. آقای کوشنر همچنین تصریح کرد که عضویت اوکراین همچنان مسئله پیچیده برای اتحادیه اروپا است. و قربان‌قلی بردی‌محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان روز چهارشنبه برای مذاکره با رئیس جمهور رومانی عازم این کشور می شود. آقای بردی محمدوف در این سفر رسمی دو روزه با ترایان باسسکو رئیس جمهور و کالین پوپسکو نخست وزیر این کشور و دیگر مقامات عالی رتبه رومانی مذاکره می کند. محور مذاکرات دو طرف همکاری های دو جانبه از جمله در زمینه انرژی است.
نگاهی بود به چند خبر مهم جهان تا این لحظه با مریم منظوری. اما آنچه در این مجله خبری نیمه شب می شنوید. تأکید باراک اوباما بر لزوم تغییر استراتژی آمریکا در مبارزه با تروریسم. تلاش مقام‌های آمریکایی برای قطع داد و ستد شرکت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی ایران. اقدام علیه امنیت ملی، اتهامی تکراری به دانشجویانی که اخیراً در تهران بازداشت شدند. و به نمایش گذاشتن یک بمب هنری. و البته برنامه صدای شما در نیمه دوم مجله نیمه شب. پس با ما همراه باشید. سناتور باراک اوباما نامزد احتمالی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آستانه سفرش به عراق و افغانستان ساعتی پیش در واشنگتن و در یک سخنرانی دیدگاه‌های خود در زمینه سیاست خارجی را به طور مشروح بیان کرد. دیدگاه سناتور اوباما به ویژه در زمینه جنگ عراق که خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق است، تا کنون بارها با انتقاد رقیب جمهوری خواهش یعنی سناتور جان مک‌کین مواجه شده است. سناتور اوباما در سخنرانیش به برنامه هسته‌ای ایران نیز اشاره داشت که مشروع سخنان او را در گزارشی از نادر وکیلی گزارشگر ما در واشنگتن می‌شنویم.
سناتور اوباما در سخنرانی امروز خود در واشنگتن گفت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی از مهمترین منافع حیاتی آمریکاست و افزود وی برای تحقق این هدف از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد. سناتور اوباما گفت من از تمام امکانات آمریکا برای تحت فشار گذاشتن رژیم ایران استفاده خواهم کرد، ولی کوشش های ما در این زمینه ابتدا از دیپلماسی اصولی و بدون پیش شرط آغاز خواهد شد. سناتور باراک اوباما نامزد احتمالی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در آستانه سفری به عراق و افغانستان است گفت در صورت راه یافتن به کاخ سفید وی جنگ عراق را پایان خواهد داد و افزود تمرکز انعطاف‌ناپذیر و بیش از حد در عراق توجه آمریکا را از تهدیدها به سوی دیگری معطوف می‌کند.
This war distracts us from every threat that we face and so many opportunities we could seize.
جنگ عراق توجه ما را از هر تهدیدی که با آن روبرو هستیم و استفاده از هر فرصتی که در اختیار داریم به جای دیگری معطوف کرده است. سناتور اوباما در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد
This war diminishes our security, our standing in the world, our military, our economy and the resources that we need to confront the challenges.
این جنگ امنیت، موقعیت و همچنین بنیه نیروهای نظامی و اقتصاد آمریکا و منابعی را که با استفاده از آن میتوان با چالش‌های قرن 21 مقابله کرد، کاهش داده است. سناتور اوباما افزود با هر حساب و منطقی که تصور کنید، انعطاف‌ناپذیری و تمرکز بی انتهای ما در عراق به هیچ وجه استراتژی درستی برای تأمین امنیت آمریکا نیست. سناتور دموکرات از ایالت ایلینوی که تصمیم دارد دیدگاه‌های خود را در رابطه با عراق در اختیار هرچی بیشتر عموم قرار دهد گفت وی به جنگ علیه القاعده و طالبان اولویتی را خواهد داد که در خور آن هستند، زیرا این جنگی است که ما باید از آن پیروز بیرون بیاییم. در همین حال و به نظر کارشناسان سیاسی چنین به نظر می‌رسد که آینده عراق در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در ماه نوامبر سال جاری میان سناتور مک‌کین و سناتور اوباما برگزار خواهد شد نقشی کلیدی داشته باشد. سناتور اوباما ضمن انتقاد از رقیب خود سناتور مک‌کین و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در مورد اینکه آنها هر دو عراق را مرکز جنگ با تروریسم قرار دادند گفت وی با اتخاذ سیاست راهبردی جدیدی اقدام بازسازی روابط آمریکا با متحدان خود و اعتبار جهانیش که در اثر این جنگ آسیب خورده است خواهد کرد. سناتور اوباما همچنین قول داد تا در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا تلاش‌های خود را در جهت تحقق 5 هدف مشخص متمرکز کند.
I will focus the strategy on 5 goals essential to making America safer. Ending the war.
1. پایان دادن مسئولان به جنگ عراق. 2. یکسره کردن جنگ علیه القاعده و طالبان. سوم جمع‌آوری تمام سلاح‌ها و مواد هسته‌ای که در دست تروریست‌ها و کشورهای سرکش قرار دارد، چهارم نائل شدن به سیاستی که بتواند امنیت انرژی را تضمین کند و پنجم بازسازی و ترمیم روابط آمریکا با متحدانش تا واشنگتن بتواند با چالش‌های قرن 21 مقابله کند. Achieving true energy security and rebuilding our alliances to meet the challenges of the 21st century. در همین حال سناتور مک‌کین نیز با ایراد یک سخنرانی از سناتور اوباما انتقاد کرد و گفت سخن گفتن در مورد عراق آن هم پیش از دیدار از آن کشور کار چندان درستی نیست. آقای مک‌کین گفت سناتور اوباما به زودی و برای یافتن حقایق عراق و افغانستان عازم خارج از کشور است، اما به نظر من شخص باید پس از دیدار از این دو منطقه ابراز نظر کند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
یکی از مقام‌های عالی رتبه آمریکایی برای متقاعد کردن دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی به توقف داد و ستدهایشان با جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه وارد اروپا شد. استیوارت لوی، مدیر کل بخش مبارزه با تروریسم در وزارت خزانه‌داری آمریکا، در آغاز سفر خود در روم، پایتخت ایتالیا گفت: بسیاری از شرکت‌های غربی از داد و ستد با ایران خودداری می‌کنند. حسین قویمی از رادیو فردا با جزئیاتی بیشتر در این باره.
استوارت لوی، مدیر کل بخش مبارزه با تروریسم در وزارت خزانه‌داری آمریکا در روم با مقام‌های ارشد بانک مرکزی ایتالیا، وزارت خارجه و خزانه‌داری این کشور دیدار و گفتگو کرد. وی سپس به سوی اسپانیا پرواز کرد و قرار است فردا به فرانسه برود و با مقام‌های این دو کشور نیز به گفتگو بنشیند. این هفتمین سفر آقای لوی به ایتالیا محسوب می شود. ایتالیا در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی در بین کشورهای اتحادیه اروپا به شمار می رود. استوارت لوی می گوید داد و ستد مشروع با ایران احتمالاً می تواند به جمهوری اسلامی کمک کند تا به حمایت از تروریسم ادامه دهد. دولت آمریکا مدعی است که جمهوری اسلامی به نیروهای طالبان و افراد حزب الله در خاورمیانه کمک می‌رساند. مدیر کل بخش مبارزه با تروریسم در وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که بانک‌ها و بسیاری از شرکت‌های اروپایی در مورد داد و ستد با ایران دچار تردیدند. وی در روم به خبرنگاران گفت بانک‌های خصوصی و بسیاری از شرکت‌ها از معامله با ایران خودداری می‌کنند و افزود طرح‌های بزرگ نفتی ایران نیز نتوانسته از سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به خود جلب کند. استوارت لوی در مورد احتمال مشارکت کشورهایی چون ونزوئلا و برزیل در این گونه طرح‌ها گفت ایران تلاش می‌کند تا هر جایی که می‌تواند برای خود دوستانی بیابد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاران که میزان ضرر و زیان شرکت‌های غربی در این زمینه را جویا شدند گفت نمی‌داند که این شرکت‌ها به خاطر عدم داد و ستد با ایران چه مبلغی زیان خواهند کرد. دولت آمریکا اخیراً تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را شدت بخشید و اعلام داشت تا زمانی که جمهوری اسلامی روند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند این تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. سفر استوارت لوی به اروپا نیز در همین مسیر و برای تشدید این تحریم‌ها و متقاعد ساختن متحدان اروپایی آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی است. مقام‌های جمهوری اسلامی هدف خود از ادامه برنامه هسته‌ای را تولید برق و مصارف غیرنظامی اعلام کرده‌اند، اما دولت‌های غربی می‌گویند ایران در پناه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود قصد دارد سلاح اتمی تولید کند.
گزارشی بود از حسین قویمی در ارتباط با تلاش‌های مقام‌های آمریکایی برای قطع داد و ستد شرکت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی ایران. اما در تهران یک مقام آگاه در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اتهام دو عضو بازداشت شده شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، یعنی بزرگترین تشکل مستقل دانشجویان ایرانی، به نام‌های بهاره هدایت و محمد هاشمی را ارتباط آنها با گروه‌های به گفته این مقام قضایی غیرقانونی و ضد انقلاب خارج از کشور بوده است. از سوی وبسایت‌های نزدیک به دفتر تحکیم وحدت اتهام این دو نفر را اقدام علیه امنیت ملی نوشتند. همزمان با روز 18 تیر ماه نیز گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران بازداشت و شماری از آنها در روزهای گذشته آزاد شدند. درباره اعلام اتهام بهاره هدایت و محمد هاشمی، یعنی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، محمد زرقامی از رادیو فردا با هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران، گفتگوی کرده است که با هم میشنویم. هادی قائمی:
این که اتهام اقدام علیه امنیت ملی بهشون تفهیم شده البته چیز جدیدی نیست و ما دیدیم که تمامی منتقدین دولت که بازداشت میشوند اتهامشون اقدام علیه امنیت ملی، حالا چه از فعالان زن، چه از کارگرانی که در اعتصاب هستند و چه دانشجویان. و اما اینکه گفته میشه که اتهام اونها دانشجویی نیست به هیچ وجه نمیتونه مصداق حقیقت باشه، چرا که دستگیری آنها به دنبال دستگیری وسیع حدود 16 نفر دانشجوی دیگه در مشهد و تهران انجام شده.
بنابر گزارشهایی که خبرگزاری‌های داخلی منتشر کردند، در سالهای اخیر بسیاری از دانشجویی که توسط مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند با همین عنوان اتهامی، یعنی اقدام علیه امنیت ملی، روبرو بودند. فکر می‌کنین دلیل اصلی به کار بردن این عنوان اتهامی در موارد متعدد چی میتونه باشه؟
به خاطر این هست که بازجویان و بازپرسان بتوانند این دستگیری‌ها رو در زمینه امنیت کشور نشون بدن و در نتیجه متهمین رو بتونن به طور راحت در زیر فشار قرار بدن بدون اینکه هیچ دسترسی به وکیل و کمک قانونی داشته باشن، چرا که قانون میگه که اگر قاضی تشخیص بده که پرونده‌ای در رابطه با امنیت کشور هست میتونه دسترسی به وکیل رو در طی مرحله بازجویی اجازه نده.
در قوانین دیگر کشورها هم اتهامی تحت این عنوان، یعنی اقدام علیه امنیت ملی، وجود داره؟
بله، البته در خود آمریکا هم همچنین قوانینی وجود داره، منتها مسئله این هست که از روز اول هم دادستان، هم قاضی و هم وکیل باید بر مبنای حقوقی این مسائل رو به طور جزئی مطرح کنن و دلیل بیارن که چه اقدامی دقیقاً اقدام علیه امنیت ملی شمرده شده و دقیقاً متهم چه کار کرده، نه اینکه به طور کلی فقط این اتهام زده بشه و بعد همان را برای 4 ماه در سلول‌های انفرادی منزوی کنند.
بسیاری از این دانشجوهای بازداشت شده ما دیدیم که مدت‌ها بدون اینکه پرونده‌هاشون رسیدگی بشه، پرونده‌هاشون باز میمونه یا احکام تعلیقی براشون صادر می‌کنن. این رویه تا چه اندازه میتونه رویه حقوقی باشه؟
این روند قضایی راهی برای زندانی کردن افراد در اینی که در زندان نگهداری نمی‌شن. از زمان آغاز اصلاحات حدود 10 سال پیش ما دیدیم که یکی از طرح‌های نیروهای امنیتی و قوه قضاییه دقیقاً این بوده که تا اونجایی که ممکنه اکثریت منتقدین و فعالین رو بازداشت کنن و یا اینکه همونجور که گفتیم با وثیقه سنگین آزاد کنن یا اینکه با رأی‌هایی که قطعی نمیشه، یعنی دادگاه بدوی رأی میده ولی دادگاه تجدید نظر هیچ وقت انجام نمیشه، اینها رو در مرحله این نگه دارن که با وجود اینکه در زندان نیستند ولی در هر آن این پرونده قضایی وجود داشته باشه که راه آسونیست برای بازگردوندن اونها به زندان. در نتیجه من فکر میکنم این راهی برای ساکت کردن و زندانی کردن افراد و منفعل کردنشون هست در حینی که زندانها انباشته از زندانیان عقیدتی نباشند.
گفتگوی بود با هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران، در ارتباط با ایراد اتهامی تکراری به 2 دانشجو که اخیراً در تهران بازداشت شدند. اتهام اقدام علیه امنیت ملی. اما چندی پیش سخنان فردی به نام عباس پالیزدار جنجال فراوانی در میان گروه‌های مختلف اصولگرا و اصلاح طلب به پا کرد. آقای پالیزدار دبیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه بود که به شکلی بی سابقه بسیاری از سران جمهوری اسلامی را به فساد اقتصادی متهم کرد. 2 روز قبل خبرگزاری ایسنا گزارش داد رمضان حاجی مشهدی وکالت آقای پالیزدار را به عهده گرفته است. رمضان حاجی مشهدی در آغاز گفتگویی با امیر زمانیفر از رادیو فردا درباره چگونگی به عهده گرفتن وکالت عباس پالیزدار چنین میگوید:
به نظر میرسه که فقیر به عنوان وکیلی که سابقه استقلال و قبول وکالت‌های دانشجویان چپ و آزادی‌خواه و نویسندگان منتقد و دگراندیش و زندانیان سیاسی رو به عهده داشتم، پذیرش این وکالت به نظر عجیب میرسد. اما با توجه به این که وکلا باید از حقوق ملت، از حقوق اساسی ملت و از حقوق شهروندان دفاع بکنند، به گمان من هم پذیرش این وکالت در راستای دفاع از حقوق شهروندان بوده است. بر این اساس من این وکالت رو پذیرفتم و میخوام که در چارچوب مقدورات و تجهیزات قانون از این دفاع بکنم.
آقای حاجی مشهدی، شما خودتون پرونده ی آقای پالیزدار رو مطالعه کردید؟
هنوز نه. همینطور که در خبرها و سایت ها آمده، پس از رفع موانع قانونی آنطور که در آیین دادرسی کیفری آمده که البته مورد انتقاد ماست، ولی به عنوان وکیل چاره جز پذیرش نداریم، در اون قانون گفته است که بعضی از پرونده ها در مراحل تحقیقاتی و مقدماتی جنبه امنیتی دارند و تا زمانی که مقام قضایی صلاح ندونه، یعنی این پرونده قسمت تحقیقات مقدماتی رو پشت سر نگذاشته باشه، وکلا مجاز نیستن که اون پرونده رو مطالعه بکنن. مقامات قضایی به من قول دادن، شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت به من قول دادن که هفته آینده پس از ملاقات حضوری من با موکل من این پرونده را مطالعه بکنم و پس از تدارک دفاع بتونم برای شرکت در جلسه علنی که قول دادم که با حضور رسمان ها انجام بشه شرکت بکنم. معتقدم به عنوان یک وکیل آرزوی من هم تعالی و اعتبار دستگاه قضایی است. یعنی هر جا هم که اگر ما انتقادی داریم، اما همیشه آرزوی ما این هست که این دستگاه به عدالت عمل بکنه، حقوق اساسی ملت رو رعایت کنه، قانون گردن بذاره و حقوق شهروندی متهم و موکل هم حفظ بشه.
آقای حاجی مشهدی، با توجه به اینکه اسم خیلی از افراد بلندپایه مملکتی در قضیه آقای پالیزدار مطرح شده، فکر میکنید در پرونده اتهامی ایشون و در به هر حال دفاع از ایشون تا کجا میتونید پیش برید؟
من به تبع با اسناد و مدارک سر و کار خواهم داشت و در این حال اون حرفایی رو که موکل من بتونه در واقع به من انتقال بده و من مسلماً همین اسناد و مدارک رو بررسی میکنم، پس از جمع‌بندی و استخراج اونها در واقع تاکتیک و استراتژی دفاع خودم رو مشخص میکنم و در چارچوب قانون برای خودم هیچ مانع و حد و مرز و خط قرمز قائل نیستم. اگر هم باشه خط قرمز من فقط قانون هست. من یاد گرفتم به عنوان یک وکیلی که در دفاع از مردم تحت تعقیب و ستم دیده تا کنون تلاش کردم در دفاع از حقیقت و قانون، به تعبیر اون ضرب المثل چینی هم چون صلب سنگ سخت باشم و در جایی که لازم هست انعطاف داشته باشم، به تعبیر اون ضرب المثل چینی هم چون ابریشم انعطاف داشته باشم. پس من در اونجا حقیقت و فدای مصلحت نخواهم کرد.
و سوال آخر رو ازتون میپرسم آقای حاجی مشهدی، از اینکه این پرونده رو با این به اصطلاح ابعادی که داره، ابعاد مختلفی که داره، وکالتش رو بر عهده گرفتید، نگران نیستید؟
هیچ ترسی در واقع از هیچ قدرتی ندارم. یاد گرفتم به عنوان وکیلی که سالها افتخار وکالت احمد شاملو شاعر بزرگ آزادی رو داشتم، هرگز از مرد نهراسیدم، اگر که دستانش از ابتذال شکننده تر بود. حراس من باری مردن در سرزمین نیست که مزد گوشکن از آزادی آدمی افزون تر باشد. بر این اساس من در واقع نباید ترسی داشته باشم و مقامات فضایی هم قول دادن و اراده ای رو دارن که یک محاکمه صحیح و عادلانه رو برگزار کنن و من عنوان یک وکیل باید خوشبین باشم.
گفتگوی بود با وکیل عباس پالیزدار در تهران، رمضان حاجی مشهدی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها شنیدیم، نوار ویدیویی مربوط به بازجویی از یک زندانی کانادایی افغان تبار در بازداشتگاه گوانتانامو برای اولین بار منتشر شده است. مریم اقوامی در تورنتو با جزئیاتی بیشتر.
در اقدامی بی سابقه، وکلای تنها زندانی کانادایی در بازداشتگاه گوانتانامو نوار ویدیویی بازجویی‌های طولانی مقامات سازمان اطلاعات و امنیت دولت فدرال کانادا با عمر خضر که به هنگام بازداشت 16 ساله بوده، در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دادند. عمر خضر کانادایی در سال 2003 میلادی توسط مقامات نظامی آمریکا در افغانستان دستگیر و به زندان گوانتانامو بی منتقل شد. بی که تاکنون بارها در دادگاه نظامی ایالات متحده در گوانتانامو بی محاکمه شده، ادعا کرده است توسط بازجویان خود مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته است. در نوار ویدیویی که تیم وکلای عمر خدر به دستور قاضی دادگاه عالی کانادا در اختیار عموم قرار دادند، عمر خدر نوجوان را که به هنگام دستگیری زخمی شده بوده نشان می‌دهد که از بازجویان ارشد سازمان اطلاعات و جاسوسی کانادا درخواست کمک می‌کند. رسانه‌های کانادا گزارش می‌دهند یک مأمور سیاه سازمان اطلاعات آمریکا نیز در این بازجویی‌ها حضور داشته است. قرار است نوار ویدیویی کامل این بازجویی‌ها که بنا به گزارش رسانه‌ها عمر خدر کانادایی بی اراده اشک می‌ریزد و از جراحت‌های ناشی از شلیک دو گلوله شکایت می‌کرده به صورت دیسک‌های فشرده 7 ساعته بعد از ظهر سه‌شنبه در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد. گرچه پنتاگون و مقامات دولت محافظه‌کار کانادا پخش و توزیع نوار ویدیویی مربوط به زندانیان گوانتانامو بی و به ویژه عمر خدر تنها کانادایی این بازداشتگاه را ممنوع اعلام کرده بودند، اما اعمال فشار وکلای این جوان که بیش از 5 سال در بازداشت مقامات نظامی آمریکا بوده و نیز رأی نهایی دادگاه عالی کانادا سبب شد تا در نهایت نوار ویدیویی بازجویی‌های طولانی و جنجال برانگیز مقامات ارشد سازمان اطلاعات و جاسوسی کانادا در اختیار عموم قرار گیرد. گرچه طی 5 سال گذشته اوتاوا بارها درخواست افکار عمومی، نهادهای مدافع حقوق بشر و وکلای عمر خدر برای استرداد و محاکمه وی در کانادا را مردود شمرده بود، اما بسیاری از صاحب نظران بر این باورند پخش بی‌سابقه این بازجویی‌ها فشار بر دولت مردان کانادا را برای بازگرداندن تنها کانادایی در گوانتانامو دوچندان خواهد کرد. دادگاه عالی کانادا و وکلای این جوان کانادایی انکار مقامات دولت و سازمان اطلاعات و امنیت مبنی بر دستیابی به مدارک مربوط به بدرفتاری با عمر خدر، بازجویی‌ها و نیز بازداشت طولانی وی در زندان انفرادی را مورد سرزنش شدید قرار دادند. عمر خدر در دادگاه نظامی آمریکا در گوانتانامو به همکاری با گروه القاعده و نیز قتل یک سرباز آمریکایی متهم شده است. مریم اقوامی، ترانتو.
مجله نیمه شب را با گزارشی نسبتاً هنری ادامه می دهیم. چند دهه پس از انفجار بمب اتمی در شهر ناکازاکی ژاپن، یک هنرمند آمریکایی در ابعاد و اندازه همان بمب اتمی واقعی یک اثر هنری خلق کرده و اسم آن را فتمن یا مرد چاق گذاشته است. برای آشنایی بیشتر با این بمب هنری گزارشی می شنویم از فیروزه خطیبی در لس آنجلس.
بمب هسته‌ای که از چندی پیش کشور لیبی طرح آن را در نظر داشته و برخی از آن هراس دارند که ایران و کره شمالی نیز به آن دست پیدا کنند، امروز توسط هنرمند هنرهای بصری آمریکایی ساکن هاثورن در حومه شهر لس آنجلس ساخته شده است. البته این بمب اتمی از بسیاری جهات با بمب‌های مخرب شناخته شده در حافظه تاریخی بشریت تفاوت دارد. آقای رابرت وایت نسخه عینی از بمب اتمی که 63 سال پیش توسط ایالات متحده آمریکا به روی شهر ناکازاکی در ژاپن انداخته شد را ساخته و آن را فتمن یا مرد چاق نامیده است. خرابی و انهدامی که از این بمباران و بمب اتمی دیگری در هیروشیما به وجود آمد باعث شد تا ژاپن تسلیم شده و جنگ دوم جهانی به پایان برسد. اما این بار به جای یک بمب اتمی با روکش فلزی 5 تنی انباشته از پلوتونیوم، آقای وایت از 70 پوند پودر تنه درخت بلوط، چوب درخت سنوبر و تخت چوبهای نازکی که در ساخت هواپیماهای کوچک ملخی از آنها استفاده می شود، یک شبه بمب اتمی ساخته است که به جای اینکه تماشاگر را وحشت زده کند، او را از تماشای این اثر هنری خوشنود می سازد. آقای رابرت وایت که در رشته‌های مختلف هنرهای تزئینی از جمله ساختن وسایل و لوازم منحصر به فرد خانه، سفال سازی و نقاشی روی بوم کار کرده است، می‌گوید من می‌خواستم یک بمب اتمی بسازم که تا حد امکان سبک باشد، یعنی درست نقطه مقابل بمب هسته‌ای 5 تنی که برای تخریب از آن استفاده می‌شود. می‌خواستم چیزی بسازم که مردم به آن عکس العمل نشان دهند و می‌خواستم مردم از دیدگاه و ارزش‌های خودشان به آن نگاه کنند و بگویند عجب کار زیبایی، اما مثل اینکه این یک سلاح کشتارهای دست جمعی است. بمب هنری رابرت وایت که ساختن آن 6 ماه به طول انجامید در خیابان کورداری، کارگاهی که پیش از این به انجام تعمیرات صنعت هواپیماسازی اشتغال داشت، ساخته شده است. در طول این مدت همسایه‌ها به طور مداوم برای سرکشی به پیشروی کار آقای وایت به این کارگاه سر زدند. همچنین افراد مختلف از سراسر جهان به شهرک داغ و پرجمعیت هاتورن آمدند تا از این اثر هنری دیدن کنند. بمب اتمی آقای رابرت وایت از هفته پیش برای مدت 3 هفته در یک گالری در شهر دالاس به معرض نمایش و فروش گذاشته شده است. اما آقای وایت میگوید اگر این بمب به مبلغ 50,000 دلار به فروش نرفت، او دست به ساختن یک قطعه همراه برای آن خواهد زد. بنابر گفته آقای وایت، این قطعه همراه پسر کوچولوی هیروشیما نام خواهد گرفت.
گزارشی بود درباره خلق یک بمب هنری بر اساس مدل بمب اتمی در آمریکا.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز چهارشنبه است، به وقت تهران البته. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. خیر مقدم میگویم به شمایی که از همکنون به ما پیوسته اید و سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله نیمه شب با ما همراه بودید. پیش از آنکه برنامه صدای شما را بشنویم، توجهتان را جلب میکنم به سرخط چند خبر مهم با مریم منظوری.
با سلام دوباره. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا کنگره این کشور را ترغیب کرد که به ثبات بازارهای مسکن و سرمایه در این کشور کمک کند. آقای بوش خواستار آن شد که نمایندگان کنگره هر چه زودتر قانونی را به مورد اجرا بگذارند که 2 شرکت عظیم وام مسکن در این کشور را از ورشکستگی خارج کند. باراک اوباما کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا ساعتی پیش مواضع خود را در سیاست خارجی برشمرد. سخنرانی آقای اوباما در واشنگتن یک روز پس از آنی را شد که او وعده داد تا اواسط سال 2010 بخش اعظم نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کند. جان مکین کاندیدای جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه طی سخنرانی درباره مواضع سیاست خارجی خود گفت تلاش می‌کند اسامه بن لادن رهبر القاعده را بازداشت کند و به عدالت تحویل دهد. آقای مکین که در ایالت نیومکزیکو سخنرانی می‌کرد افزود می‌داند که چطور باید در جنگ پیروز شد و استراتژی افزایش سربازان باید در افغانستان نیز اجرا شود. صندوق بین‌المللی پول جدایی کوسوو از صربستان را به عنوان یک کشور تازه استقلال یافته به رسمیت شناخت و اعلام کرد تقاضای کوسوو برای عضویت در این سازمان بین‌المللی بررسی خواهد شد. کوسوو در ماه فوریه حدود 5 ماه پیش از صربستان جدا شد و اعلام استقلال کرد و تاکنون 42 کشور از جمله آمریکا و 20 کشور اروپایی استقلال آن را به رسمیت شناختند. به گفته مسئولان عراقی 2 بمبگذار انتحاری روز سه‌شنبه در یکی از مراکز کارگزینی ارتش آن کشور دست کم 27 تن را کشتند و نزدیک به 60 تن را مجروح کردند. بیشتر قربانیان این حملات انتحاری از افراد تازه استخدام شده ارتش عراق بودند. همزمان منابع نظامی آمریکا میگویند 2 عامل انتحاری که جلیقه های انباشته از مواد منفجره داشتند در صفی در بیرون یکی از پایگاه های امنیتی عراق در شهر بغوبه در شمال شرقی بغداد مواد یاد شده را منفجر کردند که بر اثر آن 20 تن کشته شدند.
و در اینجا نگاهی میاندازیم به سرخط چند خبر ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
مراسم قرعه کشی 8th دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران جام خلیج فارس روز سه‌شنبه در محل فدراسیون فوتبال این کشور برگزار شد. طبق قرعه در بازی‌های مهم هفته اول تیم پرسپولیس قهرمان فصل گذشته با سایپا دیدار می‌کند. استقلال تهران در مشهد به مصاف ابومسلم می‌رود و سپاهان اصفهان هم میزبان پاس همدان خواهد بود. همچنین بازی سرخابی لیگ 8 یعنی دیدار داغ و حساس پرسپولیس و استقلال در هفته 9 انجام خواهد شد. 8th دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با شرکت 18 تیم از روز 15 مرداد ماه جاری آغاز می‌شود. کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال ایران رأی محرومیت فوتبالیست‌های دوپینکی این کشور را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مه، سعید دقیقی و اختیاروویچ بازیکنان تیم فوتبال پاس همدان که به استفاده از مواد نیروزا محکوم شده اند هر یک به 6 ماه محرومیت از حضور در مسابقات محکوم شده اند. همچنین برای مترجم و پزشک تیم پاس همدان نیز 4 سال محرومیت در نظر گرفته شد. طبق این گزارش باشگاه پاس همدان به پرداخت 25000 فرانک سوئیس به فدراسیون فوتبال محکوم شد و 3 امتیاز نیز از مجموع امتیازات این تیم در رقابت‌های لیگ برتر فصل گذشته کسر خواهد شد. رئیس سازمان تربیت بدنی ایران گفت به نظر من نباید هیچ اردوی خارج از کشور برای ورزشکاران ایرانی انجام شود. محمد علی‌آبادی که روز سه‌شنبه از اردوی آمادگی تیم‌های اعزامی به المپیک در تهران بازدید می‌کرد، در پاسخ به سوالی در مورد اردوی آمادگی تیم فوتبال ایران در اسپانیا اظهار داشت: عقیده سازمان تربیت بدنی بر این است که با توجه به اماکن مختلف جغرافیایی که در ایران وجود دارد، نباید هیچ اردوی برون‌مرزی برای ورزشکاران ایرانی انجام شود. رئیس فدراسیون پزشکی ایران به ورزشکاران المپیکی این کشور که تاکنون تست دوپینگ انجام ندادند هشدار داد که برای آزمایشات تخصصی به فدراسیون پزشکی مراجعه کنند. دکتر علی مرادی در این مورد اضافه کرد: تمام ورزشکاران اعزامی به بازی‌های المپیک باید پیش از سفر به چین حداقل 3 بار تست دوپینگ بدهند و در غیر این صورت حضورشان در المپیک میسر نخواهد بود. و تیم ملی بسکتبال ایران برای برگزاری چند دیدار تدارکاتی دوستانه راهی آمریکا شد. تیم بسکتبال ایران قرار است در یوتا چند بازی تدارکاتی را با تیم‌های درجه اول بسکتبال آمریکا برگزار کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در اینجا برنامه صدای شما را می‌شنویم که آن را این هفته امیر زمانی‌فر تهیه کرده است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا. امروز در غیاب دوست و همکار عزیزم جان خاکزاد، من امیر زمانی‌فر به اتفاق همکارم صادق کرباسی با شما هستم.
سلام به همه شنوندگان رادیو فردا، من صادق کرباسی از سایت رادیو فردا با شما هستم.
اولین قسمت از برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رو با پیام‌های تلفنی چند شنونده شروع می‌کنیم.
رئیس جمهور محبوب دکتر محمود احمدی نژاد، یعنی تورم، یعنی نان شب نداریم بخوریم، یعنی آب و برق نداریم. یوسف فتی هستم از کرمانشاه.
سلام. اگر اسرائیل و آمریکا دست به حماقتی بزنند، ایران ناوگان آمریکا رو نابود میکنه و اسرائیل رو نابود میکنه و ایران اسرائیل و آمریکا رو محاصره کرده و جمهوری اسلامی ایران سلاح‌های پیچیده و پیشرفته‌ای داره که هیچ کشوری در جهان نداره و ما شهادت در راه خدا و اسلام را دوست داریم. در مورد آهنگ‌ها و ترانه‌هاتون باید بگم آهنگ‌های پخش کنید که از خواننده‌های مشهور و آهنگ‌های معروف و زیبا باشد. آهنگ‌ها و ترانه‌های از خانم تونی برکسون و آقای جان لنون فقید و خانم لورا برانیگان و آهنگ سلف کنترل اش پخش کنید. خدا حافظ.
به نظر من جمهوری اسلامی هیچ توان مقاومتی در برابر حمله احتمالی امریکا و اسرائیل نداره و رزمایش پیامبر اعظم تنها یک خودنمایی است. با تشکر، امیر هستم از کرمانشاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواستم بگم جمهوری اسلامی ایران تنها کشوریه که حقوق بشر به طور کامل رعایت میشه. خواستم اینو بگم که در مورد ایران بدگویی نکنید. با تشکر، خداحافظ.
صدای شما صدای فرداست.
خب امیر، کلی اسمس هم از شنونده ها اومده که جلوی خودت گذاشتی، یه مقدارش هم به من دادی درباره مسائل مختلف، یه چند تا از اینا هم بخونیم با هم.
حتما. اجازه بده من اولین اسمس رو از خانم یا آقای مقدم بخونم از مشهد که می نویسه: سلام، این تورم افسار گسیخته جز ناامیدی از زندگی چه سودی دارد؟
دین جیم از فارس گفته: رادیو فردا سلام، در ایران اول بیکاری بعد رشوه‌خواری امید زندگی را از همه گرفته است.
و شنونده دیگری هم بدون ذکر اسمش برای ما نوشته: ملت در محاصره اقتصادی دولت است.
یکی از شنونده به اسم علی نوشته: با سلام، فقط در محل زندگی ما و همچنین در خانواده ما که حدود 50 نفر هستند، تنها 2 نفر کار دارند.
و شنوندهی به اسم محمد از قشم برای ما می نویسه ما فرد مسافرکش هستیم و از صبح تا شب کار می کنیم ولی هنوز از وقتی که بنزین در ایران سهمی بندی شده مسئولان هیچ اقدامی برای ما راننده ها انجام ندادن.
یکی از شنونده ها بدونی که اسمشو بگه نوشته ریاست محترم جمهور ما را گرسنه نگه می دارد چون آدم گرسنه به جنگ شیر می رود. آمریکا که چیزی نیست.
و علی از ساوه هم می نویسه بیکاری، فقر، تورم در ایران بیداد می کند و آقای احمدی نژاد به فکر بیان خاطرات سفر و موشک پرانی است.
حسین از مشهد میگه تا کی باید ما ایرانیان در فقر زندگی کنیم؟
و سمیرا از کرمانشاه هم برای ما در اسمس می نویسه به مقامات ایرانی بگویید تا کی مردم با این همه ظلم ساکت بنشینند. و صادق جان اسمس های زیادی هم دریافت کردیم که واکنش شنونده های رادیو فردا بوده در مورد آزمایش اخیر موشکی ایران. از جمله یکی از این شنونده ها به اسم رامین برای ما می نویسه تست موشکی اخیر با هدف تجدید جنگ سرد بین آمریکا و روسیه است و شکاف در جامعه جهانی برای بقای رژیم بوده است.
یه اسمس هم من دارم نوشته آزمایش 2 یا 3 موشک باعث ترس آمریکا و اسرائیل شد.
و یک ایمیل دیگر هم من دارم از شنوندهی به اسم اسپرجانی از سروستان فارس که می نویسه اگر آمریکا به ایران حمله کند ما تا آخرین قطره خونمان از وطنمان دفاع می کنیم. یک ایمیل هم گویا تو داری از یک مهاجر افغانی در ایران، درسته؟
بله بله.
خب
یه مهاجر افغانیه به اسم جواد حیدری که نوشته سلام، من یک مهاجر قانونی افغانی هستم. رژیم ایران برای مهاجران افغانی خیلی ظلم می کند و پولهای گزاف به هر عنوان از ما میگیرد و هیچ مدرک معتبری به ما نمیدهد.
و یک شنونده هم بدون نوشتن اسمش برای ما در اسمسی که فرستاده مینویسه اگر امکان داره برنامه‌ای درباره ورزش و فوتبال اروپا از رادیو فردا پخش کنید. به اطلاع این شنونده عزیز میرسونیم که فعلا ما در 2 تا از مجله‌های بامدادیمون در ساعت 7 و 8 خبرهای ورزشی رو در این فواصل به آگاهی شنوندگان میرسونیم و اگر قرار شد برنامه‌های ورزشی دیگری رو هم داشته باشیم حتما از طریق همین برنامه به آگاهیتون می‌رسونیم. همونطور که احتمالاً در طول هفته‌های گذشته دقت کردید موسیقی رادیو فردا دستخوش یک سری تغییر و تحولات شده که همه اینها رو مدیون دوست و همکار عزیزم پیام هستیم. پیام مسئول موسیقی رادیو فردا امروز با ما در استودیو هست.
امیر عزیز اول از همه خیلی ممنونم که منو به برنامه صدای شما این هفته البته در غیاب آقای خاکزاد دعوت کردین. شاید دلیلش هم این باشه که آقای خاکزاد این هفته به خاطر مشغله زیاد نتونستن این برنامه رو اجرا بکنن و من نتونستم که در خدمتشون باشم. من به همراه دیگر همکارانی که تو بخش موسیقی مشغول کار و فعالیت خیلی شدیدی هستیم این مدت انتظار این همه ایمیل محبت آمیز رو از شنونده های رادیو فردا نداشتیم. شاید یکی از دلایلی که به ما خیلی دلگرمی میده این روزا و البته به کار ما هیجانی هم میبخشه این ایمیل ها، پیام های تلفنی و به نظر مثبت شنونده هامونه. در بخش موسیقی تلاش ما بر این است الان که اول از همه بتونیم اقشار مختلف جامعهمون رو و نسل های مختلف جامعهمون رو از طریق موسیقیمون پیدا بکنیم و بتونیم که اونها رو هم از شنیدن ترانه هایی که مورد نظرشون هست با شنیدن ترانه هایی که مورد نظرشون هست خوشحال بکنیم و در واقع جوابی باشه به نیازهایی که نسل های مختلف دارن. خب این قاعدتا مستلزم تحقیق بسیار زیادی است، به خصوص بر اساس عکس العمل هایی که از شنونده هامون دریافت میکنیم.
پیام بزن همینجا من این سوالی ازت بپرسم، اونم این که چه نوع موسیقی جاش توی بخش موسیقی رادیو فردا نیست.
اول از همه بر اساس منیفستی که ما در این رادیو داریم، هر رادیویی برای خودش هدفی رو دنبال میکنه و در پی رسیدن به اون هدف به شکل متفاوتی دست پیدا میکنه. شاید میشه گفت که موسیقی متال علارغم اینکه طرفداران زیادی میتونه تو کشورمون داشته باشه به خاطر فرم کلی موسیقی رادیو فردا و به خاطر عدم همخونیش با بقیه ترانه هایی که ما از این رادیو پخش میکنیم جایی نداره. در واقع نکته خوبی رو اشاره کردی امیر جان. سبک های مختلف موسیقی هستند که در کشور ما خیلی طرفدار دارند، به خصوص در نسل جدید. در موسیقی زیرزمینیمون ما راک داریم، گروه های بسیار زیادی رپ میخونن، گروه های بسیار زیادی هستند حتی متال میخونن و کار موسیقی متال میکنن و خب ما نمیخوایم که صرف نظر بکنیم و در واقع یک بخشی از شنونده های جوانمون رو به دلیل پخش نکردن اینجور موسیقی ها از دست بدیم. قراره که برنامه های لایو موسیقی داشته باشیم به صورت روزانه و تصمیم داریم که این گونه سبک‌های موسیقی که خیلی مخاطب عامی نداره و شاید مخاطب خاصی در ایران داشته باشه یا سبک‌های خیلی جدیدی باشن، خیال داریم این گونه از موسیقی‌ها رو بگنجونیم در برنامه‌های خاصی که با اطلاعات و در واقع توضیحات بیشتری به شنوندمون ارائه بکنیم. ما می‌خوایم در نهایت بخش مهمی از موسیقی روزه، موسیقی که ما اسمشو پاپ میذاریم، از شکل خارجیش به تولیدات داخل ایران منتقل بکنیم. من از همینجا میخوام از تک تک گروه هایی که تو ایران کار میکنن و به دلایلی چه مجوز دارن چه ندارن ولی به هر دلیلی درشون میخواد که موسیقیشون از رادیو فردا پخش بشه، ازشون دعوت میکنم مستقیما با ما در تماس باشن. از تمام کسایی که دوست دارن موسیقیشون از رادیو فردا پخش بشه دعوت میکنم مستقیما به آدرس music@radiofarda.com شخصا با من یا با دیگر دوستانی که مشغول کار هستن در اینجا ارتباط برقرار کنن. ما با شما ارتباط برقرار میکنیم و بهتون میگیم که چه ساعتی شاید موسیقیتون پخش بشه که شما هم خودتون بتونید شنونده کارهاتون باشید.
مرسی پیام جان، خیلی متشکر از اینکه اومدی و در برنامه با ما بودی. به بخش بعدی برنامه صدای شما توجه کنید.
آهنگ‌های مورد علاقتون رو از رادیو فردا میشنوید یا ترانه هایی هست که دوست دارید از ایستگاه رادیو فردا براتون پخش بشه؟ نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید؟ علاوه بر اسمس و تماس تلفنی، از حالا میتونید به وسیله آدرس جدید اینترنتی بخش موسیقی رادیو فردا با ما مکاتبه کنید. music@radiofarda.com.
ما دل شدگان خسرو و شیرین پرایی.
خب میرسیم به بخش اینترنت برنامه امروز صدای شما صدای فردا. خب از اول برنامه هم که همکارم از بخش اینترنت صادق کرباسی با من بوده، حالا میخوام صادق از تو این سوالو بپرسم. ما اس ام اس های زیادی و ایمیل های زیادی هم از شنوندگان میگیریم که میگن ما وقتی آدرس فیلتر شکن شما رو روی مرورگر خودمون وارد میکنیم صفحه سایت رادیو فردا رو نمیتونیم باز کنیم، علتش چیه؟
ببینیم اون www رو باید پاک کنن، اونو که پاک بکنن اینتر بزنن درست میشه، میتونن ببینن صفحه
پاک کنن یا اصلا تایپ نکنن که بخوام پاک کنن.
تایپ حالا یه روش کلیک میکنن پاک میکنن، اینکه تایپ میکنن بدون دبلیو تایپ میکنن.
خب غیر از این آدرس های فیلتر شکنی که ما هر روز تقریبا اعلام میکنیم و هر روز هم عوض میشه، چه راه دیگری برای دور زدن فیلترینگ تو ایران هست؟
ببین یه راه خیلی ساده هست، یه راه خیلی قدیمی، مال زمانی که هنوز اینترنت تازه اومده بود، پیشرفت نکرده بود، این مرورگرایی که الان ما داریم نبودن. اون موقع میشد اینترنت رو از طریق ایمیل گرفت. به این طریقی شما یه ایمیل دارین به هر حال دیگه وقتی با اینترنت کار میکنین. وقتی که ایمیلتون رو باز میکنین به جای اون گیرنده نامه میزنین www@web2mail.com و به جای سابجکتش میمیسین www.radiofarda.com.
یعنی منظورت اینه که www علامت at web که به این شکل اسپل میشه web بعد عدد 2 به انگلیسی بعدش بلافاصله mail یعنی mail.com www@web2mail.com، این رو به عنوان آدرس گیرنده توی میل باکسشون می نویسن.
آره، بعد به جای سابجکت یا عنوان نامه سایتی رو که میخوان ببینن می میزنن که بعد از چند دقیقه یه ایمیل براشون میاد از همین آدرسی که براش فرستادن و اونجا میتونن مطلب رو بخونن توش. اولا متاسفانه عکس ها رو نمیاره، فقط متن میاره. بعدم این که اگر لینک جدیدی بخوام باز بکنم بعد دوباره همین کار انجام بدن، یعنی دوباره بعد یه ایمیل بفرستن.
آها، پس یعنی اون صفحه اول که براشون ایمیل شد اگه بخوان هر کدوم از لینک های اون رو باز کنن دوباره همین مراحل رو باید طی کنن،
دوباره بعد طی کنن و چند دقیقه هم صبر بکنن. یکم کار راه سختیه ولی یه موقع اگه کارم ناچار باشه، یعنی که فقط بخواد بدون چه خبر صفحه اولو ببینه، کاربرد داره. البته فقط وب تو میل نیست، خیلی سایت های دیگه هستن. من وب تو میل چک کردم کار میکنه و مجانی هم هست، برای همین معرفیش کردم. میتونین تو گوگل سرچ بکنین، آدرس سایت دیگه هم پیدا بکنین.
بسیار خوب، خیلی متشکرم صادق جان. بریم که برنامه رو با بخش بعدی که بخش میزگرد برنامه صدای شما صدای فردا باشه ادامه بدیم. خب صادق جان، میرسیم به بخش آخر برنامه این هفته صدای شما صدای فردا که بخش بحث و تبادل نظر آزاد این هفته هستش.
خب موضوع برنامه چیه؟ میزگر چیه؟
تو خبرها ما داشتیم که اتحادیه اروپا از آزمایش‌های موشکی اخیر ایران ابراز نگرانی کرده. از طرف دیگر هم تهدیدهای کشورهای مختلف علیه ایران طی هفته‌های اخیر و روزهای اخیر هم ادامه داشته. ما با چند نفر از شنونده‌ها در این مورد، یعنی در مورد آزمایش اخیر موشکی ایران صحبت کردیم و البته مسائل جانبی اون. کسایی که باشون صحبت کردیم بهمن از مشهد، سیروس از شیراز، سمیرا از کرمانشاه و بهراد از بروجرد بودن. ازشون پرسیدیم که امکان حمله نظامی به ایران چقدر هست، واکنش مردم در صورت چنین حمله‌ای چه خواهد بود.
خب بریم تا بشنویم.
عرض کنم که همونطور که گفتم خدمتون، بحث آزاد این هفته ما در مورد آزمایش‌های اخیر موشکی ایران هست که همونطور که اطلاع دارید این آزمایش‌ها انجام شده و با مخالفت کشورهای مختلف هم کم و بیش روبرو شده، از جمله مثلا اتحادیه اروپا از این آزمایش موشکی ابراز نگرانی کرده. سوال اولی که من میخوام ازتون بپرسم این هستش که به نظر شما هدف از این آزمایش‌ها چی است؟ بهراد لطفاً.
موشکایی که ایران داره آزمایش می‌کنه 1300 کیلومتر بردشونه به بودی اسرائیل و امتحانش کنیم، مثلا من جهان بهش واکنش نشون میده، اونم واکنش های مثلا واکنش های مخصوص برای ایران. ببینید شما تا تمام دو تمام کشورهای دنیا مثل مانور رسمی انجام میدن، از جمله اروپایی ها، آمریکایی ها، آمریکای لاتین، عربا، کشورهای حوزه خلیج فارس. اما چیزی که ایران انجام میده چون رو موشک نیست، برای نابودی اسرائیل تهدید میکنه کشورهای دیگر. ما الان ایران چه کشوری هست موشک 2000 کیلومتر برای چی منازم چی رو خواهد افرازه ده؟ ما با کشورهای اطراف خودمون مشکلی نداریم که، ما با کشورهای اطراف خود کشورهای اطراف ما مشکلی با ما ندارن. وقتی ما موشکی با 2000 کیلومتر داریم تولید میکنیم، خب هدف ما از تولید موشک 2000 کیلومتر چی میتونه باشه جز برای نابودی کشوری؟ اونم روش بنویسن ما میخوایم اسرائیل نابود کنیم و سواحل نمیدونم شرق و غرب آمریکا رو بزنیم. به نظر من این کارا فقط به خاطر تحریک و ساز جنگ خوبیدن رو دنیا و کشورهای ابرقدرت و کشورهای بزرگ رو تحریک کردن بر علیه خود مهمی که ما میدونیم وضع کشورمون نابود شده رو همین رفتارها و کنشهایی که ما داریم انجام میدیم تحریک کردن دنیا رو نمیدونم ما موشک 2000 کیلومتری و نابودی اسرائیل و نمیدونم نابودی منافع آمریکا در سر تا سر جهان و این حرفا چیزاییه که بعد قبل جنگ خوبیدن و تحقیق کردن دنیا به نظر من چیزی جز خاری و فلاکت و انزوا و تورم و بیچارگی برای ایران نداره و نخواهد داشت.
سمیرا در کرمانشاه نظر شما چیه؟
خب من با نظر آقای بهناز کاملا موافقم با آزمایش موشکا. من میخواد که یه چشم‌انداز کشورهای اروپایی بده، مخصوصا آمریکا و اسرائیل. میخواد که بهشون نشون بده اگه یه موقع مثلا بخوان یه تحقیلی داشته باشن یا اینکه بخوان کاره تحقیلشون رو بخوان متوقف کنن، اینا میتونن، یعنی نمیتونن جلوی اونا رو بگیرن.
آقای فرشاد، شما فکر میکنید هدف ایران از انجام این آزمایش های موشکی تو روزهای اخیر چی بوده؟
با این کاری که کردن به نظر من که حساسیت روسیه رو یه جورایی در آوردن. یه جوره هم هستش که من چون خودم تو سپاه خدمت کردم و میدونم اینا سری اطلاعات غلط و قلوب مقامات دادن که اینا روی اطلاعات و روی گزارش ها دارن مانور میدن.
من یه سوال دیگرم از شما میپرسم در مورد این مسئله آزمایش موشکی ایران. خود مقامات جمهوری اسلامی معتقدن که این یک نوع نمایش قدرت هست به کشورهای دیگه، همونطور که احتمالاً اطلاع دارید کشورهای دیگه گفتن در صورتی که ایران برنامه هسته‌ای خودش رو متوقف نکنه و مسئله‌ای که هست با ایران از طریق گفتگو حل نشه، گزینه نظامی هم یکی از گزینه‌هایی هستش که به اصطلاح در دستور کار قرار داره. خب ایران هم اینطور استدلال میکنه که میخواد قدرت خودش رو به اون کشورهای دیگه نشون بده تا اونا فکر حمله به ایران رو نداشته باشن. بنابراین باز هم شما فکر میکنید که برنامه موشکی ایران برنامه مناسبی نیست، یعنی نباید ایران این کار رو انجام بده؟
مردم رو جلو میدازه. الان هم فهم تحقیق کرده که اگه جنگ داشته فقط مردم داره، مردم آماده هم، مردم رو با حرفا شنگول میگن، یه حرفایی میزنن که بله ملت مار ماست، ملت مار شما، تا 8 سال دفاع مقدس داشتن و با این حرفا فقط مردم رو بخوان که مجبور کنن بکشن جلو. یعنی هر وقتی که میگنن از مردم رو یه میذارن نمیخوان جنگ و اینا، فقط خودشون میخوان. خواستم یه بار نظر مردم رو بگفتم، خواستم بگم شما موافق این کار هستیم، موافق این جنگ کنیم، موافق این انرژی داشته باشیم، مردم سالم بودن، واقعا مردم خوشحال بودن، راضی از زندگیشون. چند رو شروع کردن الان میخوان جنگ رو با چی شروع کنن؟ با یه عده آدم معتاد، آدم بیکار، واقعا جون خودشون سیرن.
جوان معتاد بیکار هست، درست، اما نگاه کن ایرانی تعصب داره. شما خودتون ایرانی هستی، قبول کنید ایرانی در هر شرایطی تعصب داره، به وطنش تعصب داره. حالا اگر که فرض کنید یه حکومت راضی نباشه، اما به وطنش تعصب داره. این یکی از خصلت ایرانی هست و به خاطر همین مسائل خب بنده تو جبهه بودم، تو منطقه بودم و وضعیت جنگ رو دیدم. با کمترین امکانات بدون سنگر، سنگر ما یه گونی بود، گونی ماسه بود. و حرف اون خانم درست گفته، ولی اون رو احساسات حرف زده.
بهمن از مشهد رو هم روی خط داریم. بهمن، شما چه فکر میکنید در صورت وقوع یک حمله نظامی مردم چه واکنشی نشون میدن از خودشون؟
عرض کنم من به عنوان ایرانی دارم صحبت میکنم. ایرانی ها طیفای مختلفی هستن، به هر حال جز هر طیفی باشن یک ایرانی واقعی فکر نمیکنم راضی باشه که آمریکا به کشورش حمله بکنه. چرا حمله نظامی اونجا باعث میشه که امنیت از بین بره؟ به نظر من اگه یه حکومتی داره یه اشکالاتی باشه، بهتر از اینی که امنیت نباشه. امنیت بزرگترین شاخصه حکومته که به نظر من در کشور ایران به طور نسبی برقراره نسبت به کشورهای همسایه. حالا درست ما اسم ممکن انتقادات نسبت به حکومتمون داشته باشیم، ولی این درست نیست که یک کشور خارجی بخواد بیاد این مسئله رو برای ما حل کنه. ما باید با فرهنگ سازی بتونیم مشکلات خودمون حل کنیم. نظر من این هست.
سیروس جان، شما چقدر احتمال وقوع یک حمله نظامی رو میدید؟
من فکر نمی‌کنم، چون اگر یه کشور این فکر رو میکنه اش در اشتباه است. او امکان داره یه حمله بکنه و فرض کن یه منطقه از ایران رو بزنه، ولی نمیتونه جنگی با ایران داشته باشه. چون من خودم یه رزمنده بودم در جنگ، دو سال تو جنگ تو جبهه بودم و اگر که حساب بکنیم سلاح ما یه کلاشینکوفی بود، یه آرپیجی بود و یه نارنجی بود دیگه. و ما هیچ سنگر هم نداشتیم در برابر قوی ترین اسلحه های صدام و قوی ترین اسکنی پشتیبانی که داشت. بالاخره اونا به دونو در اومدن و هیچ کشوری فکر نمی کنم، چون ملت ایران ملتیه که حتی من یه زندانی آماده مبارزه هستن، حتی که اونایی که دیگه زندانی نیستن و در امکانات هستن. ایرانی تعصب داره، اونا هم که سیاست ندارن بهتر از ما میدونن. جنگ به ایران راه نمیدادن، امکان داره یه تحقیقات ایران بزنن، ولی اونم هیچ سودشون نیست.
بهمن، شما نظرتون چیه؟
من فکر میکنم مردم ما معتقدن که باید صلح بشه، یعنی با جنگ کلا مخالفن، ولی احیانا اگر هم کار به جنگ کشه فکر کنم مردم ما مطمئن باشید تو صحنه هستن، یعنی میان میجنگن. حتی منی که حکومت درسته، ولی مطمئن باشید زمینه صلح خیلی بیشتره. 80-90% مردم مایلن که صلح باشه، ولی صلحی که واقعا عادلانه باشه. درسته ما نسبت به حکومتمون یک سری انتقاد داریم، ولی آیا میتونست اسرائیل صدای هستی داشته باشه ما نداشته باشیم؟ اگه قرار جمع‌آوری باشه همه جمع‌آوری بکنن. حالا ما اعتقاد داریم کشورهای شبیه آمریکا یا روسیه میتونن داشته باشن، چون اینا بالاخره قدرت‌های جهانی هستن، ولی کشور کوچیکی مثل اسرائیل چرا باید داشته باشه؟ این سوال اساسی است. ملت‌ها هم اینو دارن میفهمن. تا این مسئله حل نشه فکر نمی‌کنم که بتونیم صلح واقعی برقرار کنیم.
با سپاس از سیروس در شیراز، سمیرا در کرمانشاه که البته تلفنشون قطع شد متاسفانه، و بهمن در مشهد. خیلی متشکرم از شما. و شما شنونده عزیز رادیو فردا، در صورتی که مایل هستید در برنامه بحث و تبادل نظر آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید، میتونید شماره تلفن خودتون رو از طریق این شماره به ما اسمس کنید. ما در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت. شماره پیامکگیر یا اسمس گیر رادیو فردا هست 00420-603-87-41-50.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هم در صورتی که دوست دارید صداتون رو در برنامه پخش کنیم، به شرطی که حاوی مطلبی باشه که برای همه شنونده ها جذاب باشه، این هست: 00420221124113. و یک راه ساده تر هم برای تماس با رادیو فردا ارسال ایمیل به ما هست با این نشانی: info@radiofarda.com.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
و به پایان این برنامه صدای شما صدای فردا میرسیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر منتظر ایمیل ها، تلفن ها و پیام های شما هستیم. تا آن هنگام روز و روزگار بر همگان خوش.
یادآوری میکنم تکرار برنامه صدای شما صدای فردا را فردا در بخش خبری ساعت 13 یا 1 بعد از ظهر به وقت تهران خواهید شنید. در اینجا مجله نیمه شب رادیو فردا رو به پایان است. امیدوارم ساعات و دقایق خوبی در پیش داشته باشید. تا چند لحظه دیگر مروری بر چند خبر را خواهید شنید.